بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
عزیزانی که در جلسه دیروز موفق نشدند که از این بحث چیزی براشون ارائه بشود با دیده اغماز بنگرن، امروز انشاءالله بحث رو شروع میکنیم. عنایت کنید، بحث مفاهیم. بعد از آن که از بحث اوامر و نواهی فارغ شدیم و دو منطقه مهمی را عبور کردیم، اوامر با تبعات و ملحقاتش، نواهی هم با تبعات و ملحقاتش، که دو باب مهم در اصول به حساب میاد، رسیدیم به بحث بسیار مهم که عبارت است از بحث مفاهیم. مفاهیمی که اینجا بحث میکنیم در اصول عبارت است از مفهومی که در برابر منطوق هست. در حقیقت بحث از یک نوع دلالت لفظی و عقلی برخواسته از نصوص هست که برای ما در جهت استفاده از آن برای فهم احکام بسیار مفید و مؤثر است و بحث بسیار جالب است. این بحث مفاهیم در لسان قدمای اصحاب شیخ توسی قدس الله انفسهم الزاکیات تحت عنوان مفاهیم مورد بحث قرار نگرفته، که این نکته برای شما افاضل قابل توجه است که در اصولی که در تاریخ معاصر بحث می شود بر نخوردم که عنوان بحث مفاهیم در لسان قدما یادآوری شده باشد و عنوان آن را تذکر داده باشند. برای شما عزیزان یادآور بشوم که بحث مفاهیم در لسان قدما تحت عنوان فهو الخطاب و دلیل الخطاب بیان شده است. منظور از فهو الخطاب مفهوم موافقه هست و منظور از دلیل الخطاب همین مفهوم مخالف، که عبارت است از مفهوم شرط و وصف و غایت و غیرها. شیخ مفید علی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب التذکر بالاصول صفحه 37 می فرماید و فحو الخطاب هو ما فهم منه المعنى وإن لم يكن نصا صريحا فيه بمعقول عادة أهل اللسان في ذلك، كقول الله عز وجل ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فقد فهم من هذه الجملة ما تضمنه نصها وما دل عليه يعرف أهل اللسان من الزجر عن الاستخفاف بالوالدين. الزائد على قول القائل لهما أفل، این مفهوم موافقه بود که شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه به عنوان فحو الخطاب یادآور شد و عنوان فرمود. در همین کتاب التذکر به علم الاصول که برای التذکره به اصول الفقه، همین کتابی که گفتم صفحه 38، در صفحه 39 مفهوم را عنوان میکنه، مفهومی که ما در اصطلاح معاصر داریم. میفرماید و فاما دلیل الخطاب فهو ان الحكم اذا علق ببعض صفات المسمى في الذكر دل ذلك على ان ما خالفه في صفته بخلاف ذلك الحكم. این تعریفی بود که از شیخ مفید در کتاب التذکره به اصول الفقه صفحه 38 و 39 برای شما یادآور شدن. در ادامه سید، یعنی سید مرتضی علم الهدا قدس الله نفسه الزکیه، در کتاب ذریعه جلد 1 صفحه 286 و صفحه 290 همین دلیل الخطاب را بحث میکند، یعنی بحث از مفهوم را تحت عنوان دلیل الخطاب بحث میکند و بعد به طور مثال مفهوم شرط و مفهوم غایت و هم عنوان می‌فرماید که انشاءالله در ضمن بحث به اون مطالب و به اون آراء ایشان اشاره خواهد شد انشاءالله. و همینطور شیخ طوسی، به اصطلاح خود با بگیم شیخ طائفه قدس الله نفسه الزکیه، در کتاب عده صفحه 502 فصلی دارد، فصل فی القول عن دلیل الخطاب، یک فصلی را برای مفاهیم باز میکند، منتها اسم مفاهیم را گذاشته عن دلیل الخطاب، که آنجا هم مفهوم شرط و وصف و غایت و غیرها انشالله مطرح هست و برای شما ارائه خواهیم کرد به حول و قوه خدای متعال. چه فهمیدیم؟ مفاهیم در اصطلاح قدمای اصحاب تحت عنوان دلیل الخطاب ثبت شده است. و اما در اصطلاح یا در لسان صاحب نظران اصول متأخرین این بحث تحت عنوان مفاهیم عنوان می شود، در برابر یعنی مفهوم در برابر منطوق. در این رابطه این صاحب نظران مفهوم و منطوق را معنایی کرده اند که مناسب است و شایسته است که به چند نمونه مراجعه کنیم. صاحب محقق قومی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب قوانین جلد 1 صفحه 284 مفهوم و منطوق رو بیان میکند و معنا رو که خود اختیار و انتخاب کرده هم شرح میدهد و مطالبی در این ضمن دارد که به درد یک پژوهشگر بخورد قطعا. در این کتاب تحت عنوان مقصد ثانی، المقصد الثانی فی المنطوق والمفهوم، بعد می فرماید که و هما وصفان للمدلول، و بعد اشاره می کند به رأی مخالف، می فرماید که بعضی ها هم این منطوق و مفهوم را وصف دلالت اعلام کرده اند. لا مشاحة فی الاصطلاح. بعد می فرماید که فل منطوق هو ما دل علیه اللفظ فی محل نطق، والمفهوم هو ما دل علیه اللفظ لا فی محل نطق. این تعریف رو بگیریم. بعد از که به این تعریف اشکال میکند که کامل نیست و مشکل دارد، خود ایشان یه تعریفی برای مفهوم یادآور شده است و آن این است که میفرماید فنقول ان المنطوق هو مدلول یکون حکما من احکام شیئن مذکور، یه مدلولی که حکمی از شیئ مذکور باشد در برابر مقدر، این میشه منطوق. والمفهوم مدلول یکون حکما لشیئ غیر مذکور، برعکسش اگر مدلول عبارت باشد از حکمی که مربوط بشود به شیء غیر مذکور در ضمن بیان، میشه مفهوم. این فرمایش بود که محقق قومی داشت برای ما و گفتم اشاره شد، اما به عبارت کوتاه‌تری علامه حلی قدس الله نفسه و زکیه کتاب الوصول کتاب الوصول فی علم الاصول عفوا کتاب نهایت الوصول صفحه 200 می فرماید که منطوق ما دل لفظ علیه به صریحه، یعنی منطوق اونه که لفظ دلالت کند بر اون مدلول به صریحه. طبیعتا مفهوم چیه؟ ما دل علیه اللفظ من غیر صریح دل لفظ علیه دلالتن التزامیتن. مثلا این فرمایش ایشان بود که در کتاب نهایت الوصول جلد صفحه 200 آمده بود. به این ترتیب بعد از که معنای منطوق و مفهوم و از بیان علامه حلی و پس از آن از بیان مشهور که محقق قومی فرموده اند برای شما یادآور شدم، صاحب فصول هم قدس الله نفسه الزکیه تعریفی دارد که تصریح می‌فرماید که المشهور کتاب او فصول صفحه 145 می‌فرماید المشهور بینهم ان المنطوق ما دل علیه اللفظ فی محل نطق والمفهوم ما دل علیه اللفظ فی محل نطق. همون تعریف مشهوری که محقق قومی هم فرموده بود. بعد همین صاحب فصول تعریف منطوق و شرح منطوق رو ادامه میداد که در حقیقت تبعیت از محقق قومی به عمل آمده باشد. محقق قومی قدس الله نفسه الزکیه در همون منبعی که گفتم قوانین الاصول جلد 1 صفحه 384 و 385 و صفحات بعدی می‌فرماید که منطوق دو قسم است، یا صریح است یا غیر صریح. صریح عبارت است از معنای مطابقی لفظ، یا لفظی که دلالت کند، جمله ترکیبی‌ای که دلالت کند بر صریح، مثل مثلا زیدون عالمون یا جا زیدون، جا زیدون، این میشه چی؟ منطوق. دو صورت دارد منطوق، یا صریح هست همین که گفتم، یا غیر صریح هست که دلالت التزامی منطوق، دلالت التزامی بیان بشود. بعد می فرماید که دلالت ال در همون صفحه 385 می فرماید مدلول دلالت التزامی به سه قسم هست. یک، مدلول علیه به عنوان اقتضا که گفته می شود المدلول علیه لفظ بالاقتضا. مدلول برای لفظ باشد بالاقتضا، این قسم اول. قسم دوم، مدلول برای لفظ به نحو تنبیه و ایماء. قسم سوم عبارت است از همین اقسام دلالت التزامیه یا غیر صریح که اگر عنوان کامل نگرفتید یه بار به عبارت دیگه بگم. غیر صریح، منطوق صریح است و غیر صریح، صریحش اختصاص دارد به دلالت مطابقیه و تضمنیه علی اختلافین، که بعضی ها دلالت تضمنیه رو هم دلالت غیر دلالت منطوق نمی دانن. به عبارت دیگر دلالت تضمنیه رو دلالت التزامیه می دانن. محل اختلاف هست. آنچه که مسلم است این است که مدلول مطابقی می شود در حقیقت منطوق بلا شبهتن ولا اشکاله. و این در تعریف چه شد؟ منطوق صریح. و اما غیر صریح عبارت است از دلالت التزامی. دلالت التزامی سه قسم است: یک، مدلول لفظ باشد به نحو اقتضا. دو، مدلول لفظ باشد به نحو تنبیه یا ایما. تنبیه و ایما یک عنوان، دو تا کلمه برای یک معنا هست. سه، مدلول لفظ باشد به نحو اشاره. قسم اول که از دلالت التزامی که مدلول لفظ هست به عنوان اقتضا عبارت است از مدلولی که مقصود متکلم است. متکلم آن را قصد میکند و اون مدلول در حدی است که اگر اون مدلول در نظر گرفته نشود بیان غلط در بیاد. مثل، برای شما بگم، مثل واسأل القریه، آبادی رو سوال کن. خب اینجا مدلول چیه؟ مدلول اون چیزیست که مقدر است و مقصود متکلم است. اگر اون مقصود و شیء مقدر رو در نظر نگیریم کلام غلطه. قریه که سوال نمیشد چیه اون شیء، اون لفظی را یا اون امری را که به تقدیر بگیریم. فسأل اهل القریه. واسأل القریه در حقیقت دلالت التزامیش به عنوان اقتضا این است که یک امر مقدر باشد که تقدیر اون امر دخل دارد در صحت بیان. اگر او رو برداریم بیان غلط در میاد. مورد دوم یا قسم دوم از اقسام دلاله، از اقسام دلالت التزامی عبارت است از بیانی که صدق کلام مثل قسم اول به اون مدلول وابسته نیست. ممکنه کلام صادق باشه، هم خود اون کلمه یک کلمه صحیحیه و صحت و صدق کلام به اون مدلول وابسته نیست، ولیکن از اون مدلول، از اون بیانی که چنین مدلولی دارد، مدلول التزامی، از اون بیان دارای دلالت التزامی استفاده می شود تعلیل. یعنی این بیان یه علتی دارد. بیان آن بیان خوبیه، هیچ مشکلی ندارد، ولی در حقیقت که با تصور نسبتاً عمیقی به این بیان بنگریم دلالت دارد به یک امر مقدری که اون امر مقدر در حقیقت علت برای این بیان هست. مثل حدیث معروفی که فردی آمد خدمت حضرت معصوم سلام الله تعالی علیه گفت آقا به این مضمون من خیلی کار دشوار و خطرناکی را انجام دادم، هلاک میشوم. در ماه رمضان روزم را افطار کردم با مواقعی که داشتم. آقا در جواب فرمود کفر، کفاره بده. خب این کفر الان اگر هیچ چیزی در کار نباشه، خود این کلمه درست صحیحه، مثل اون جمله فسأل خریه نیست که غلط در بیاد. اگر مقدر ایناش کفر خودش درسته، ولی در صورتی که این بیان کامل بشود، بیان در جواب سوال که بیاد معناش چی میشد؟ اذا افطرت مثلا به محرم کفر، دلالت دارد بر یک مدلولی که اون مدلول علت برای این حکم هست. این هم دلالت التزامی، قسم دوم. قسم سوم از دلالت التزامی اینه که فقط اون مدلول لازمه کلام هست. از لازمه دو تا، از لازمه بیان یه مدلول استخراج می شود، نه به صحت بیان دخلی دارد نه به قصد متکلم اصلا دخلی ندارد، ولی بیانی است که از لازمه اون بیان یک مطلبی دیگری به وجود میاد، به دست میاد. مثلا خب چه شد عنوان ها؟ قسم اول شد دلالت اقتضا، قسم دوم شد دلالت یا مدلول. قسم اول شد مدلول بل اقتضا، قسم دوم رو که در مثال شرح دادیم عنوانش رو برای شما صریح نگفتیم، البته براتون معلوم بود، ولی خب ما باید خیلی ساده بحث کنیم. قسم دوم هم مدلولی بود که فهمیده میشد که اون مدلول از کلام و از مقارنه، از اقتران کلام به بیان سائل که مدلول لالتزامی مقدر است که اون علت برای این بیان است. این قسم دوم عنوانش چه بود؟ دلالت التزامی به نحو تنبیه یا ایما. ایما اشاره، ایما یک نوعی از اشاره مختصر، نه اشاره صریح، تنبیه و ایما. و اما قسم سوم که شرحشو دادیم، در حقیقت اسمش چه بود؟ عبارت است از دلالت التزامیه به صورت اشاره. از مثال معروف از دو تا آیه‌ای که در قرآن آمده است، یک سوره احقاف آیه شماره 15، قوله تعالی و حمله و فصاله 30 شهرا. این یه بیانه بگیرید که گفت بارداری و جدا کردن کودک از مادر، یعنی از شیر گرفتن، در مجموع همش میشد 30 ماه. این داشته باش. بعد آیه دیگر آمد که آیه دیگر هم سوره بقره آیه 233، والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، مادران شیر میدن اولاد و کودکان و بچه هاشونو 2 سال کامل. 2 سال کامل میشد چند ماه؟ 24 ماه. این 24 ماه اینجا آمد. اون آیه هم گفت که دوران بارداری و شیردهیش 30 ماه هست. این دوتا آیه هر کدامش یه مطلبی را بیان کرده. اون بیان کردش بارداری و شیردهی را، این بیان کرده تنها مقدار اکثر شیردهی را. نتیجه چی میشد؟ دوتا آیه را که کنار هم بگذاریم، 30 ماه بارداری و شیردهی، 2 سال کامل دوران شیردهی، نتیجه این میشد که حد اقل بارداری میشود 6 ماه. این مدلول التزامی است. مدلازمه بیان یه مطلبی میشود. هرچند در هر دو بیان هیچ اشاره‌ای به 6 ماه نشده، ولی از ضمن این بیان که کنار هم قرار بگیرد به عنوان یک دلالت التزامی چیزی که استفاده می شود این است که این حد اقل هم 6 ماه هستش. این هم شد قسم سوم دلالت التزامی به نحو اشاره. اقسام دلالت التزامی رو که فرمودن، بعد می‌فرمایند این گویا شرحی بود درباره منطوق، اما درباره مفهومم اشارتی دارد. محقق خامی صفحه کتاب قوانین صفحه 387 جلد 1 می‌فرماید: و اما المفهوم ان یکون الحکم المدلول علیه بالالتزام اما موافقا للحکم المذکور فی النفی والاثبات فهو مفهوم الموافقه. مثلا گفت که همون که در بیان شیخ مفید هم مثال زده شده بود، لا تقل لهما افن، مفهوم موافقش لا تضارب هما، لا تزجر هما، اوف نگید. دیگه که اوف نگید معنیش اینه که به طریق اولا اذیتش نکنید. معنای لا تقل لهما اوف چیه؟ معنای چون خیلی ساده بوده شاید بعضیا به این معنا توجه نکنن، برای شما بگم لا تقل لهما اوف معنیش اینه که اگر برای مادرتون کاری انجام دادید نگید آخ مادر خسته شدم، این اوف. بله، لا تقل لهما اوف تکانتون داد، یه اینجور نازی نکنید که مادر ناراحت نشد. لا تقل لهما اوف، خب مفهومش چی میشد؟ مفهومش این میشد که اصلا اذیت و آزار ضرب و شتم کلا و کلا. این مفهوم موافق است. ها مفهوم مخالفه یا مفهوم مخالف یا مفاهیم مخالفه و همان است که معروف و مشهوره که چه؟ که دلالت التزامی باشد بر نفی حکم در صورت عکس قضیه منطوق. اجمالش اینه که شرحش انشالله بخونیم. میفرماید که بله، کدلالت حرمت تعفیف على حرمت ذب و یسما، این مفهوم موافقه را میفرماید، یسما بلحن الخطاب و فحوى الخطاب، که ما گاهی میگیم فحوى، فحوای کلام همین است. و بعد میفرماید که اگر مدلول علیه بالالتزام بود و مخالف بود با حکم منطوق، این چه میشد؟ فهو مفهوم المخالفه، او مفهوم مخالفه است. و یسما به دلیل الخطاب که در اصطلاح قدما گفتیم که بهش میگن دلیل خطاب، و این مفهوم که معروف است یا مفهوم مخالفه در بیان محقق قومی 10 تا عنوان شده است که عبارت است از مفهوم شرط و وصف و غایت و حصر و لقب و عدد و مقدار و مسافت و زمان و مکان. این فرمایش قدمای اصحاب و مشهور اصول بود، اما رسیدیم به بیان و شرح منطوق و مفهوم از منظر صاحب نظران قرن عصر اخیر که طبق تنسیق ما شیخ انصاری محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد و به عنوان استفاده تکمیلی از بیان امام و شهید صدر هم استفاده میکنیم انشاءالله. برای بقیه وقت انشاءالله فردا. سلامتی آقای امام زمان، صلوات ختم کنیم.